ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 12 مرداد ماه 1392 و 3 ماه اوت سال 2013 رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 28 درجه و 28 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از آزاده اسدی. سلام بر شما.
متشکرم. سلام بر شما آقای فاطمی و سلام به شنونده های رادیو فردا. خبرگزاری ایسنا که اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور منتخب را در راهپیمایی روز قدس با عباراتی اضافه درباره اسرائیل منتشر کرده بود، با ارائه توضیحاتی این خبر را اصلاح کرد. حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس گفته بود اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته است. خبرگزاری های ایسنا و مهر هنگام انتشار این سخنان آقای روحانی این عبارت را به گفته ی آقای روحانی اضافه کردند که این زخم باید از بین برود. پس از واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سخنان نقل قول شده از حسن روحانی درباره نابودی اسرائیل، خبرگزاری ایسنا با ذکر توضیحاتی و خبرگزاری مهر بدون هیچ توضیحی این خبر را اصلاح کردند. گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از آنچه که شرایط غیر انسانی بسیاری از فعالان رسانه‌ای در زندان‌های ایران خواند، ابراز نگرانی عمیقی کرد. در این بیانیه پس از اشاره به وضعیت نامناسب نگهداری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حبس، از تبعید علی ناظری به زندان زابل و تبعید ابوالفضل آبدینی به زندان اهواز نیز انتقاد شده است. این بیانیه همچنین از افزایش فشار بر حسین رونقی ملکی در زندان در ارتباط با شهادت احتمالی او در پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده است. همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند، خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان در حبس خانگی دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شده گفته است همانطور که کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور شد، خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم باید از این فرصت استفاده کرده و خواستار ملاقات با این 3 مخالف سیاسی در حصر خانگی شود. پلیس مصر روز جمعه برای متفرق کردن طرفداران محمد مرسی در میدان رابعه العدویه در قاهره اقدام به شلیک گاز اشکاور به سوی آنها کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری هنگامی شروع شد که طرفداران محمد مرسی اخطار پلیس را برای ترک اردوگاه خود در میدان رابعه نادیده گرفتند. در همین حال وزارت خارجه مصر روز جمعه اعلام کرد که ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه برای دیدار با مقامات مصری وارد قاهره می شود. هنوز معلوم نیست که معاون وزیر خارجه آمریکا با ژنرال السیسی، معاون ارتش مصر، هم دیدار خواهد داشت یا خیر. در خبر دیگر باز هم مربوط به آمریکا، مقامات آمریکایی میگویند همه سفارتخانه‌های این کشور در کشورهای اسلامی پس از دریافت تهدیدی ناشناس روز یکشنبه تعطیل خواهند بود. به گزارش آسوشیتد پرس، اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است این تهدید مرتبط با القاعده و متمرکز بر خاورمیانه و آسیای مرکزی است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است برخی اماکن دیپلماتیک آمریکا ممکن است بیش از یک روز تعطیل باشند. روز یکشنبه در بسیاری از کشورهای اسلامی روز کاری محسوب می شود. و بشنویم، باز هم در ایران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است پایتخت ایران از مرحله اول بحران آب عبور کرده و در هیچ نقطه ای از تهران افت فشار یا قطعی آب وجود ندارد و وضعیت پایدار شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، همچنین گفته است با کاهش چند درجه‌ای گرمای هوای پایتخت میزان مصرف آب کاهش یافته است. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده که هفته گذشته به دنبال افزایش شدید گرمای هوای تهران، مصرف آب در این شهر به بالاترین حد خود در 50 سال اخیر رسیده است. آقای فاطمی،
ممنونم خانم اسدی. خبرها را از آزادی اسدی شنیدید. نگاهی بیاندازیم به مطالب مجله شبانگاهی. برخی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران سخنان حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران را در روز قدس به طور تحریف‌آمیزی تحریف کردند و گزارش دادند که حسن روحانی گفته است اسرائیل باید از بین برود، حالانکه بر اساس گزارش‌های بعدی وی چنین سخنی نگفته است. گفتگویی خواهید شنید درباره چند و چون این قضیه. نقل و انتقالات و واگذاری هایی که محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای دولت خود انجام داده اعتراضات برخی نمایندگان مجلس و نماینده حسن روحانی را در پی داشته است. گزارشی در این باره خواهید شنید. چند سازمان بین المللی حقوق بشری از حسن روحانی خواستار ارتقای حقوق شهروندی قشرهای مختلف جامعه ایران و توقف اعدام و سنگسار شدند. نگاهی به این درخواست ها خواهیم داشت. شعار جدید وزارت بهداشت ایران افزایش جمعیت، باروری سالم و تحکیم بنیاد خانواده است، به جای شعار قبلی فرزند کمتر زندگی بهتر. گزارشی در این زمینه. آخرین خبرهای ورزشی در گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا. و در بخش دوم مجله نیمه شب مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. با ما بمانید. تحریف سخنان حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران در روز قدس توسط برخی خبرگزاری‌های ایران روز جمعه ماجراساز شد. در این خصوص گفتگوی دارم با همکارم مراد ویسی که خبرها رو از نزدیک دنبال کرده. آقای ویسی، اصل این صحبت و خبری که به نقل از آقای روحانی منتشر شد چی بود؟
آقای روحانی امروز در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود در تهران و اونجا یک صحبت‌های راجع به اسرائیل داشته و اینی که مسئله فلسطین و اسرائیل یک زخمیه در جهان اسلام، زخمی است بر جهان اسلام اینطوری که گفته. و بعد بعضی از خبرگزاری‌ها مثل ایسنامر با یک عبارت اضافه این رو چاپ کردن و اون که این زخم باید از بین بره. خب این معنیش نابودی اسرائیل بود که بلافاصله از سوی رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب داده شد و منجر به واکنش‌های بعدی هم شد.
و همینطور که اشاره کردید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم فوراً واکنش نشون داد به این بله. خبری که مخابره شده بود.
آقای نتانیاهو که قبلا گفته بود آقای روحانی گرگی در لباس میشه و جامعه جهانی نباید فریبشو بخوره، بعد از اینی که این رسانه‌ها این خبر رو منتشر کردن در یک بیانیه گفت که سخنان رئیس جمهور منتخب باید جهانی رو که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در توهم به سر می برد به گفته ایشون هوشیار کنه و گفت که حسن روحانی چهره خودش رو زودتر از حد انتظار نشون داده. خب بعد ولی این خبر ایسنا اومد اصلاحیه داد، گفت که چون این چیزی نبوده اضافه شده، با ارائه توضیحات حرفش رو پس گرفت، خبرگزاری مهرم خبر رو حذف کرد و رسانه‌های بین‌المللی مثل رویترز این هم در چندین اصلاحیه گفتن که این خبر درست منتقل نشده.
بله، در خبری هم دیدم آقای ویسی که اشاره کرده بود شاید خبرگزاری اسوسییتد پرس بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران قبلا گفته بود که اسرائیل یک قده سرطانی است، در حالی که آقای روحانی گفته است که این زخم هست و در نتیجه قدری معتدل‌تر این گفتمان نسبت به گذشته.
خب آقای روحانی در جریان شعارهای انتخاباتیش هم از اون شعار همیشگی که اسرائیل باید نابود بشه این شعار رو بر زبون نیاورد، اگرچه اظهاراتی هم که خلاف این باشه خیلی به زبون سعی کرد به این جمله نزدیک نشه که اسرائیل باید از بین برود. و باید دید سخنرانی فرداش چی خواهد بود.
حالا که صحبت هست از آقای حسن روحانی، بفرمایید که مراسم تنفیذ و تحلیل آخرین خبرهاش چیست؟
این دوتا مراسم که خیلی هم با اسمهایی هست که خیلی اسمهای معنوسی نیست، تنفیذ و تحلیف. تنفیذ فردا در حضور رهبر ایران خواهد بود قبل از افطار در دفتر رهبری و در اونجا
روز شنبه
بله در روز شنبه اونجا خواهد بود و ابتداعا اونجا رئیس جمهور فعلی یعنی آقای احمدی‌نژاد که دورش تموم شده یک سخنرانی خواهد کرد، بعد اعتبارنامه رئیس جمهور جدید رو که شورای نگهبان صادر کرده به امضای رهبر تحویل رئیس جمهور جدید خواهند داد، رئیس جمهور جدید یک سخنرانی خواهد کرد و بعدش آیت الله خامنه ای میاد سخنرانیش رو انجام خواهد داد. و مراسم تألیف هم ببخشید روز بعد هست، یک شنبه، که اونجا در حضور رئیس قوه قضاییه و مهمونه خارجی و داخلی رئیس جمهور سوگند یاد خواهد کرد
که مراسم تألیف هست. اصولا ریاست جمهوری به طور قانونی از کی شروع میشه آقای ویسی؟
ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری میگه که دوره ریاست جمهوری 4 ساله و از لحظه تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبر دوره رئیس جمهور آغاز خواهد شد. یعنی لازم نیست به لحاظ قانونی اون سوگند به معنای ابتدای دوره ریاست جمهوری تلقی بشه. بعد از اینکه مراسم تنفیذ تموم شد، رئیس جمهور اختیار قانونیش و دوره قانونیش شروع میشه.
یعنی از همین روز شنبه.
بله.
تشکر میکنم آقای ویسی.
خواهش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نقل و انتقالات و واگذاری‌ها در آخرین روزهای دولت محمود احمدی نژاد هنوز با واکنش برخی از نمایندگان مجلس و همچنین نماینده حسن روحانی مواجه شده است. البته مقامات دولت احمدی نژاد هم می‌گویند که تمام این واگذاری‌ها قانونی است. بیشتر می‌شنویم در گزارش از وحید پوراستاد.
واگذاری‌های دقایق آخر دولت محمود احمدی نژاد صدای خیلی ها را بلند کرده است. از نماینده حسن روحانی در امور انتقالی دولت گرفته تا برخی از نمایندگان مجلس. در آخرین واکنش ایرج ندیمی نماینده مجلس درباره واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به صدا و سیما به خبرگزاری ایسنا میگوید نمایندگان مجلس با توجه به تغییر دولت، نیاز سازمان صدا و سیما و طلب صدا و سیما از دولت و یا ارزش این واگذاری تصمیم گیری خواهند کرد و ابعاد و آثار و نتایج واگذاری از طرف نمایندگان مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد واگذاری نمایشگاه را به صورت لایحه به مجلس ارائه کردن، تا حدودی دست دولت بعد بازتر هست که بتونه این لایحه را از مجلس پس بگیره. از سوی دیگه حتی اگر این مصوبه خود هیئت دولت باشه، هیئت تطبیق مصوبات مجلس میتونه این لایحه را غیرقانونی اعلام بکنه و به این ترتیب در اوایل کار دولت آقای روحانی با استقرار دولت پس گرفتن این لایحه با چالش خواهد بود برای دولت آقای روحانی.
یکی دیگر از واگذاری‌های پرسر و صدای دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی‌اش، واگذاری معادن گلگوهر به سازمان تأمین اجتماعی است. بر اساس آنچه که مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید، دولت در قبال بدهی 35 میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی این واگذاری را انجام داده است. هرچند به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید مرتضوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی روز جمعه گفته است واگذاری معادن گلگوهر به تأمین اجتماعی منع قانونی ندارد، زیرا پروانه بهره برداری این معادن متعلق به دولت است و بر اساس مصوبات قانونی دولت میتواند از اموالی که متعلق به خودش است برای پرداخت دیونش استفاده کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی:
نمایندگان مجلس اعلام کردند که واگذاری معادن گلگوهر 2 و 3 به دولت از سوی مخالف قوانین جدید معادن هست و از سوی دیگه مخالف با قانون بودجه 92. به گفته آقای اسماعیلی ناظر مجلس در شورای عالی معادن، معادن گلگوهر 2 و 3 به این دلیل که معادن بزرگ محسوب میشن، واگذاری اونها تنها با عهده شورای عالی معادن هست و دولت نمیتونه رأساً این معادن رو واگذار کنه و به همین دلیل برخی از نمایندگان پیش بینی میکنن که هیئت تطبیق مصوبات مجلس این مصوبه دولت رو مغایر با قانون تشخیص بده و اون رو رد بکنه. از سوی دیگه برخی از کارشناسان اعلام کردن مبلغی که دولت اعلام کرده به عنوان تسویه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و در اون معادن گلگوهر را حدود 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد، مبلغ دقیقی نیست و ارزش این معادن تنها حدود 8 هزار میلیارد تومان است. اما دولت برای اینکه به ظاهر نشون بده که بدهیش به سازمان تأمین اجتماعی را به تسویه کرده، عملاً مبلغ این معادن را بالاتر از اون رقم واقعیش اعلام میکنه.
در هفته‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد برخی عزل و نصب‌ها در دولت نیز صورت گرفته است که به اعتقاد اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب ممکن است برخی از تصمیمات اخیر محمود احمدی نژاد با روی کار آمدن حسن روحانی منتفی اعلام شود. حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات درباره استفاده از مدیران دولت دهم گفته بود:
والا ما گفتیم کلید داریم، داست نداریم. دولت آینده دولت کارآمد و شایسته سالاری رو منات کار خودش قرار میده. همه اون عزیزانی که در این 8 سال کار کردن، تلاش کردن و شایسته هستن، مدیر شایسته هستن، در برابر اونها من تواضع میکنم، احترام میکنم، از اونها استفاده خواهد شد. البته اگر کسی اتوبوسی آمده باشه و بی بلیت آمده باشه دیگه، حالا خودش بلیط نگرفت.
اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت در هفته‌های گذشته نیز واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلند مدت و واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی را نوعی بذل و بخشش دولت محمود احمدی نژاد خوانده بود.
گزارش بود از وحید پوراستاد. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، دو سازمان جهانی مدافع حقوق بشر و همچنین چندین سازمان جهانی مدافع حقوق کارگران با صدور بیانیه‌های از حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران خواستار ارتقاء وضعیت حقوق شهروندی، کارگری، دانشجویی، حقوق زنان و همچنین توقف اعدام و سنگسار در ایران و آزادی زندانیان سیاسی شدند. الهه روانشاد و گزارشی در این باره.
دیدبان حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران از او خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، وضعیتی که به نوشته این نهاد حقوق بشری سابقه ای رقتبار دارد. تامارا الرفایی سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتیش قول داد آزادی‌های فردی را افزایش دهد و به حقوق بشر احترام بگذارد. تامارا الرفایی افزوده است که حالا او باید ثابت کند که ریاست جمهوریش چیزی ورای به جز صرفاً وعده‌های انتخاباتی است. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی و کابینه او خواسته است بی هیچ قید و شرطی تمام زندانیان سیاسی از جمله صدها فعال مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر را آزاد کرده و به حصر خانگی به نوشته این نهاد رهبران مخالفان پایان دهد. دیگران که برای توقف احکام اعدام و دیگر مجازات‌های غیر انسانی از قبیل سنگسار نیز تلاش کند. حذف محدودیت‌های رسانه‌ای، گسترش حقوق آکادمیک شامل آزادی دانشگاه‌ها، محدود کردن نفوذ نیروهای امنیتی در محیط دانشگاه، ملغا کردن کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و سیاست‌های جنسیتی از دیگر خواسته‌های این نهاد است و افزون بر اینها خواستار برداشتن فشارها بر جامعه مدنی ایران از جمله اتحادیه‌های مستقل صنفی و کارگری، کانون وکلا، مرکز مدافعان حقوق بشر و خانه سینما شده است. تامارا الرفایی گفته است محافظت از حقوق کلیه ایرانیان برای یک رهبری مسئولیت پذیر و مؤثر اساسی و ضروری است. اگر روحانی بخواهد این کشور را از ورطه‌ای که در 8 ساله اخیر در آن افتاده نجات دهد، ناگزیر است موارد نقض حقوق بشر را مطرح کند. سازمان عفو بین الملل نیز دیگر نهاد حقوق بشری است که در بیانیه‌ای مشترک با چند نهاد بین المللی دیگر خواسته های خود را از رئیس جمهوری آینده ایران مطرح کرده است. عفو بین الملل خواستار باز شدن فصلی نوین در رفتار با اتحادیه‌های کارگری در ایران شده و در بیانیه خود با استقبال از حضور میهمانان برجسته‌ای در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران اظهار امیدواری کرده است که این خوشامدگویی به میهمانان بین المللی با بهبود وضعیت ایران در محترم شمردن تعهدات بین المللیش همزمان شود. در این بیانیه آمده است که عفو بین الملل مدت هاست که نگران وضعیت و سرنوشت سندیکاهای کارگری در ایران است و از حسن روحانی خواسته است که برگی جدید را در محترم شمردن این موارد در دوران رئیس جمهوریش رقم زند. در این بیانیه از حسن روحانی و مقامات ایرانی خواسته شده تا فعالان اتحادیه‌های کارگری را بی هر شرط و شروطی از زندان آزاد کنند و فشار بر آنهایی را که در مزان اتهام قرار گرفتند و همچنین بر اتحادیه‌های کارگری و اعضایشان را پایان دهند. عفو بین الملل از حسن روحانی خواسته است تا به اجرای مفاد تمامی پروتکل‌های جهانی به ویژه آزادی اتحادیه‌ها متعهد باشد.
ادبیات یک رئیس جمهور.
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
باز میخوام چی هستی؟
ساعت 19 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب را با گزارش دیگر ادامه می دهیم. شعار جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران افزایش جمعیت، باروری سالم و تحکیم بنیاد خانواده است که به جای شعار قدیمی فرزند کمتر زندگی بهتر نشسته است. یکی از معاونان وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته است دانشگاه ها اجازه ندارند برای پیشگیری از بارداری هیچ فعالیت آموزشی انجام دهند و همه نهادها باید تلاش خود را برای تشویق فرزندآوری بیشتر به کار بگیرند. با وجود تمام انتقاداتی که به این روش از سوی برخی تحلیلگران و جامعه شناسان به خصوص با اشاره به وضعیت اقتصادی فعلی کشور وارد شده، این معاون وزارت بهداشت گفته است که هیچ شک از روش‌های پیشگیری از بارداری برای زوج‌های سالم و آماده توصیه نمی‌شود. آزادی اسدی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است.
باروری بدون تأخیر و فرزندآوری در کنار آماده کردن شرایط و لوازم ازدواج به موقع از مواردی است که معاون دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت در روز 11 مرداد ماه یک بار دیگر بر آن تاکید کرده است. به گفته خلیل علی محمدزاده، برای زوجهای جوان سالم و آماده استفاده از هیچ یک از روش‌های جلوگیری از بارداری توصیه نمی‌شود. استفاده از روش‌های دائمی و جراحی پیشگیری از بارداری هم فقط در صورت وجود خطر جانی برای مادر یا کودک مجاز است. اما درست در همین روز افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی 2 هفته‌ای پدران در قالب یک مصوبه به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این را هم مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد. افزایش مرخصی زایمان برای مادرانی که شاغل هستند برای برخی خبر خوش است، اما بعضی از فعالان جامعه شناسان این موضوع را در قالب ساماندهی به وضعیت زنان شاغل نمی‌دانند. صدیقه وسمقی که در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی تحصیل کرده از دسته دوم است.
این میتونه یک بخش از یک طرح کلی باشه برای اینکه زنان رو حذف بکنن از جامعه با ایجاد مشوق ها.
فرهنگسازی بیشتر برای فرزندآوری و حفظ جان مادر و کودک از مواردی است که وزارت بهداشت در کنار لزوم افزایش جمعیت بر آن تاکید دارد. همچنین اقدام ویژه برای کاهش مخارج درمان بیش از 2 میلیون زوج نابارور در کشور و جلوگیری از تبلیغ روش‌های پیشگیری از بارداری در دانشگاه‌ها از جمله کارهایی است که این مقام مسئول به عنوان برنامه‌های جدی و در دستور کار وزارت بهداشت اعلام کرده است. از سوی دیگر افزایش 3 ماه دیگر به میزان مرخصی زایمان مادران و همچنین مرخصی 2 هفته‌ای برای پدران که غیر قابل خرید یا ذخیره است به شکل یک مصوبه، این اقدام‌ها را به نوعی کامل می‌کند. مصوبه‌ای که به گفته رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری از لحظه ابلاغ باید اجرا شود. صدیقه وسمقی که چندین تحقیق در زمینه فقه و حقوق زنان دارد، معتقد است تنها در صورت داشتن پس زمینه حمایت از زنان در بقیه مصوبه‌ها و لایحه‌ها می‌توان به این مورد تازه برای کمک به زنان امیدوار بود.
همین دولتی که امروز این قانون رو آورده، چند سال پیش اون لایحه حمایت خانواده رو آورد که واقعا لایحه بسیار ناپسندی بود. لایحه‌ای که تعدد زوجات رو آزاد می‌کرد. وقتی که یک همچین رویکردی نسبت به زن و خانواده وجود داره، نمیشه این قانون رو به تنهایی به نفع زنان تفسیر کرد. این قانون باید یه پشتوانه‌هایی داشته باشه. زنانی که از 9 ماه مرخصی استفاده میکنن یا حتی بیشترش هم به نفع زنانه، به شرط اینکه وقتی مرخصیشون تموم شد برگشتن مثل قبل شغلشون در اختیارشون باشه و دارای امنیت باشن.
در نیمه دهه 60 خورشیدی بعد از پایان جنگ ایران و عراق اعلام شد که روند افزایش جمعیت کشور در کوتاه مدت به انفجار جمعیت می انجامد. همان روزها بود که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بر در و دیوار شهرها و برنامه‌های تلویزیونی گنجانده شد و برنامه‌ای به اسم تنظیم خانواده به چندین وزارتخانه از جمله وزارت علوم، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ابلاغ شد. حالا که به گفته مسئولان آمار جمعیت ایران در 55 سال گذشته 4 برابر شده، شعار جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزایش جمعیت، باروری سالم و تحکیم بنیاد خانواده است. رهبر جمهوری اسلامی 2 سال پیش درست در همین روزها بود که اعلام کرد با سیاست‌های تنظیم خانواده مخالف است و معتقد است کشور با امکاناتی که دارد می‌تواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
همه مسئولین کشور باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را.
از همان روزها بود که مسائل مربوط به افزایش جمعیت هر روز به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها و وزارتخانه‌ها مطرح شد و حالا معاون دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید که معتقد است کشورهایی که مشکل کمبود جمعیت دارند به گفته او از رهبری خردمند و آینده‌نگر برخوردار نبودند که آنها را از خواب گران بیدار کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در اینجا می‌رسیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب روی خط مستقیم رادیو فردا. آقای غریب درود بر شما.
درود بر شما، درود به همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصا علاقمندان ورزش.
بعد از برد روز پنجشنبه سپاهان در برابر استقلال، روز جمعه همشهری سپاهان ذوب‌آهن با پرسپولیس روبرو شد در اصفهان. ما که اومدیم توی استودیو دیگه نفهمیدیم نتیجه چی شد. آقای غریب، نتیجه این مسابقه چی شد و چگونه بود؟
بله، آخرین بازی هفته دوم بود آقای فاطمی در فولاد شهر اصفهان. همونجور که شما اشاره کردید دیروز سپاهان همشهری ذوب‌آهن در تهران یقه استقلال رو گرفت و این تیم رو شکست داد. اما امشب پرسپولیس و ذوب‌آهن روبروی هم قرار گرفتن در ورزشگاه فولاد شهر. پرسپولیس در بازی اولش تراکتور رو برده بود، اما زوبیا در هفته اول مقابل استقلال خوزستان بازنده شده بودند. هر دو تیم انگیزه داشتند، اما نیمه اول از نظر فنی چنگی به دل نزد، هر دو تیم محتاط بودند و بازی بیشتر در میونه‌های میدون بود. در نیمه دوم پرسپولیسی‌ها هجومی‌تر ظاهر شدند، چند موقعیت خطرناک رو روی دروازه ذوب‌آهن خلق کردند. حتی در دقیقه 90 ضربه کاشته پیام صادقیان، بازیکن پرسپولیس، به تیر دروازه ذوب‌آهن خورد، اما گل نشد و دو تیم تساوی بدون گل ذوب‌آهن و پرسپولیس رضایت دادند. آقای فاطمی، لازمه به این نکته اشاره بکنم که هنوز تیم‌ها چون اول فصل به انسجام تاکتیکی نرسیدن. در اول فصل معمولا همیشه همین گونه است، تیم‌ها تازه از بدنسازی فارغ شدن، 4-5 هفته اول همین جوری از طول میکشه که هم نظر فیزیکی و بدنی و هم نظر تاکتیکی مربی ها بتونن تیمای خودشون رو آماده کنن و برسونن به بازی. من فکر میکنم رفته رفته بازی ها داغتر خواهد شد.
درسته. دو تا بازی دیگه هم امروز بود، نتیجه اونا چی شد آقای غریب؟
بله، امشب دو تا بازی دیگه هم بود. سبای قم میزبانش نفت تهران رو شکست داد 2-1. در اهواز هم فولاد خوزستان با 1 گل از صدر فج سپاسی شیراز گذشت. در جدول رده‌بندی در پایان هفته دوم دو تیم سپاهان اصفهان و سبای قم فقط دو تا برد گرفتند، 6 امتیازیان. تای جدول هم فج سپاسی بدون امتیاز ایستاده و هفته سوم هم سه شنبه پیش رو با 7 بازی شروع میشه که میتونه به مهمترین بازی فج سپاسی در آزادی با استقلال میزنه، تراکتور در اصفهان با ذوب‌آهن داره و سبای قم هم که 6 امتیازی با فولاد خوزستان بازی میکنه. سپاهان هم با گسترش فولاد چهارشنبه شب هم تک بازی پرسپولیس میزبان مس کرمان خواهد بود.
بسکتبال رو هم از قلم نندازیم آقای غریب. مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا هم هست که ایران یک برد شیرین داشت در فیلیپین در برابر کره جنوبی.
بله آقای فاطمی، نکته خوبی را اشاره کردیم. 27مین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا بسکتبال هست در شهر مانیل پایتخت فیلیپین. امروز در یک نبرد حساس ایران 76-65 کره جنوبی رو شکست داد. تیم بسکتبال ایران در گروه سی این بازی‌ها قرار داره. در بازی اول خودش مالزی رو تیم ایران با اختلاف زیاد 115-25 شکست داده بود. با این دوتا پیروزی فعلا تیم بسکتبال ایران صعود خودش رو به دور دوم جام ملت‌های آسیا قطعی کرده. فردا روز دوشنبه، معذرت میخوام، فردا شنبه هم در ساعت 12 و 40 دقیقه 2:30 به وقت تهران با تیم ملی چین بازی میکنه تیم بسکتبال ایران. این بازی‌های آسیایی آقای فاطمی از این نظر اهمیت داره امسال که حکم انتخابی مسابقات جهانی رو هم داره، یعنی سه تا تیم اول جام ملت‌های آسیا 2013 جواز صعود به مسابقات بسکتبال جهانی اسپانیا رو هم به دست خواهند آورد.
بله، البته فردا شنبه در ایران دیگه شده، همین الان شنبه است.
بله، وارد روز شنبه شد.
بله، سپاسگزارم، خیلی متشکرم، شب شما بخیر آقای غریب.
شب شما بخیر.
خبرهای ورزشی بود همراه با فریبرز غریب روی خط مستقیم رادیو فردا. تا لحظات دیگه به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، با ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران، ساعت 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مراد ویسی.
با سلام. مقامات آمریکایی میگویند تمامی سفارتخانه‌های این کشور در کشورهای اسلامی پس از دریافت تهدیدی ناشناس روز یکشنبه تعطیل خواهند بود. به گزارش آسوشیتد پرس، اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید این تهدید مرتبط با القاعده و متمرکز بر خاورمیانه و آسیای مرکزی است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است برخی اماکن دیپلماتیک آمریکا ممکن است بیش از یک روز تعطیل باشند. روز یکشنبه در اغلب کشورهای اسلامی روز کاری به شمار می رود. پلیس مصر روز جمعه برای متفرق کردن طرفداران محمد مرسی در میدان رابعه الادویه قاهره اقدام به شلیک گاز اشکاور به سوی آنها کرد. به گزارش رویترز درگیری هنگامی شروع شد که طرفداران محمد مرسی اخطار پلیس را برای ترک اردوگاه خود در میدان رابعه نادیده گرفتند. در همین حال وزارت خارجه مصر روز جمعه اعلام کرد که ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا روز شمعه برای دیدار با مقامات مصری وارد قاهره می شود. هنوز معلوم نیست معاون وزیر خارجه آمریکا در این سفر با ژنرال سیسی فرمانده ارتش مصر نیز دیدار خواهد کرد یا خیر. گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه از آنچه که شرایط غیرانسانی بسیاری از فعالان رسانه‌ای در زندان‌های ایران خواندند، ابراز نگرانی عمیق کردند. در این بیانیه پس از اشاره به وضعیت نامناسب نگهداری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حبس، از تبعید علی ناظری به زندان زابل و تبعید ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز نیز انتقاد شده است. این بیانیه همچنین از افزایش فشار بر حسین رونقی ملکی در زندان در ارتباط با شهادت احتمالی وی در پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده است. خبرگزاری ایسنا که اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب را در راهپیمایی روز قدس با عباراتی اضافه درباره اسرائیل منتشر کرده بود، با ارائه توضیحات این خبر را اصلاح کرد. حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس گفته بود اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیا اسلام نشسته است. خبرگزاری های ایسنا و مهر هنگام انتشار این سخنان آقای روحانی این عبارت را به گفته آقای روحانی اضافه کردند که این زخم باید از بین برود. پیش از واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سخنان نقل قول شده از حسن روحانی درباره نابودی اسرائیل، خبرگزاری ایسنا با ذکر توضیحاتی و خبرگزاری مهر نیز بدون توضیح این خبر را اصلاح کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز خبر را اصلاح کرده بودند.
خبرها را از مراد ویسی شنیدیم. نوبت می‌رسد به مجله هفتگی جامعه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه.
سلام، و عصرتون بخیر. یک غروب جمعه دیگر رو با رادیو فردا و مجله جامعه رادیو فردا همراه خواهید بود. من فهیمه خضری‌دری هستم. خوش آمد میگم بهتون به یک مجله جامعه دیگر. در این برنامه هفتگی هم مثل هر هفته نگاهی میکنیم اول به خبرها و بعد از اون به اعتراض و بیانیه اعتراضی فعالان حقوق کودکان در ایران خواهیم پرداخت. پس از پخش یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از فعالان حقوق کودکان معتقد هستند از موارد نقض حقوق کودکان به حساب میاد. دعوت میکنم که قبل از هر چیز شنونده چند خبر کوتاه باشید. مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور ایران میگوید بر اساس مهلت قانونی روادید افغانهای غیر پناهنده 15 شهریور ماه فاقد اعتبار خواهد بود و آنها باید خاک ایران را ترک کنند. عزیز کاظمی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است سفیر افغانستان درخواست دارد تا مهلت قانونی تمدید شود و آنها همچنان با دولت ایران در حال رایزنی هستند ولی هنوز طرف ایرانی پاسخی نداده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون فنی و امور گمرکی ایران از انباشت 330 تن دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی خبر داده و گفته است گمرک حاضر است اجازه ترخیص این داروها را با تعهد وزارت بهداشت صادر کند. محمد رضا نادری درباره آخرین وضعیت داروهای انبار شده در گمرک‌های داخلی گفته است که همکنون حجم زیادی دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی وجود دارد که بخشی از آن هم در حال ترخیص است. رئیس کل گمرک به وزارت بهداشت نامه ای ارسال و اعلام کرده است که گمرک حاضر است داروها را با تعهد وزارت بهداشت ترخیص کند. با این حال او میگوید تا کنون تنها یک درخواست از سوی رئیس سازمان غذا و دارو به منظور ترخیص داروهای یک شرکت به گمرک ارسال شده و درخواست دیگری هنوز به دست گمرک نرسیده است. این مقام مسئول همینطور خبر میدهد که گمرک پیشنهاد داده 50% از کالاهای انبار شده ترخیص و روزانه وارد بازار شوند تا وارد کنندگان این کالاها بعد از فروش محصولاتشان نقدینگی لازم را به دست بیاورند و بتوانند ما به تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای را پرداخت کنند. بانک مرکزی خواستار این است که وارد کنندگان این داروها ما به تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای را پرداخت کنند و پس از آن اسناد ترخیص تحویل وارد کنندگان دارو به ایران شود. خبرگزاری فارس از اجرای طرح پایلوت راه‌اندازی اقامتگاه موقت ویژه زنان خبر داده است. مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اعلام این خبر گفته است در حال حاضر مکانی برای راه‌اندازی این اقامتگاه پیش‌بینی شده که البته ظرفیت آن محدود است ولی چون تجربه جدیدی محسوب می‌شود، قرار است که خیریه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در اجرای طرح پایلوت آن یاریگر شهرداری تهران باشند. حسین زارع صفت گفته است این مرکز در واقع مختص مددجویان ترخیص شده از سامان سرای لویزان و همچنین زنان نیازمند حمایت‌های اجتماعی خواهد بود. 30 تیر ماه سال 1392 مردم نشستند پای تلویزیون. برنامه پربیننده ماه عسل پخش می‌شود. خیلی ها مخاطب این برنامه‌اند، از کودک و نوجوان گرفته تا بزرگسالان و مسن‌ترها.
ما یه مهمون دیگه هم داریم. من مهمونمون کجاست؟
پسر بچه وارد کادر دوربین می‌شود.
بیا قربونت برم. ماشاءالله.
مجری برنامه پسر بچه را می‌بوسد و رو می‌کند به زوجی که در برابرش نشستند، همه مقابل دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بیا شاید ببینم. خودم بیا بغل.
چطوری؟
خوب.
ما میخوام به شما یه هدیه بدیم.
هدیه رو نمیشه رد کرد.
شما آرزو چیه قربونت برم؟
آرزو اینه که دعا میکنم همه پدر بزرگا و مادر بزرگا همه خوب شن.
همه خوب شن. برای خودت چی میخوایم؟
برای خودم برم پیش پدر مادرم.
مجری دوباره به زوج نابارور رو میکند.
چیکار میکنه؟
زن دارد گریه میکند. دوربین متمرکز شده روی اشکهایی که بر گونه هایش سرازیر است.
حفظه این دوستش تو بیاد توی خونه مام بابا داشته باشی؟
آره؟
این هدیه ماست به شما.
هدیه ما که میگم یعنی یه فرشته یاد خونه شما ایشالله ها.
این اشاره است به پسر بچه خردسال مهمان برنامه و هدیه یعنی قبول رسمی سرپرستی یک کودک بی سرپرست در برابر چشم میلیون ها بیننده تلویزیون رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران.
برو قربونت. من میخوام خداحافظی کنم.
مراسم اهدای هدیه هم که تمام میشود، مجری برنامه چشم میدوزد در دوربین و خطاب به بینندگانش حرف میزند.
من ذوق زدگی خودم رو نمیتونم پنهان بکنم، نمیتونم کتمان بکنم. بازم همین رو تکرار میکنم، و حرفای آقای سهرابی رو نگاه کردن به این بچه های یتیم تو مملکت ما فوق‌العاده است. خدا کنه که یه زوری داشته باشیم، یه توانی داشته باشیم، بتونیم به گره ازشون باز بکنیم.
یتیم، واژه‌ای که فعالان حقوق بشر و حقوق کودکان درباره به کار بردنش و تحقیر و خارشماری که در آن نهفته هشدارهای بسیار دادند. شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودکان در ایران:
مسلماً برای کودک بار منفی داره و علت اینی که به جای کودک بی سرپرست از کودک یتیم استفاده میکنم همون قصد برانگیختن احساسات مخاطب باشه. ما وقتی که میشنویم یه کودک یتیم وجود داره، خیلی حالت ترحم‌آمیزتری بهش پیدا میکنیم تا وقتی که میشنویم بی سرپرسته.
فعالان حقوق کودکان در ایران پس از پخش این برنامه اعتراض و انتقادهاشان را عمومی کردند. بیانیه منتشر شد با امضای صدها نفر از فعالان حقوق کودکان و نوجوانان، روزنامه نگاران و دانشجویان در ایران. بیانیه که رفتار انجام شده در برابر دوربین‌های تلویزیون را نقض کرامت انسانی یک کودک و سوء استفاده از احساسات مردم برای پوشاندن ناکارآمدی سیاست‌های ساختاری و فقر و محرومیت، به گفته این بیانیه میلیون‌ها کودک در ایران دانست. شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودکان در ایران، به شرایط حقوقی و قانونی اشاره می‌کند که برای دریافت فرزندخواندگی و اعطای این مسئولیت به خانواده‌های متقاضی در نظر گرفته شده است.
از نظر حقوقی یه سری قوانین و شرایطی در نظر گرفته شده برای پروسه فرزندخوندگی که خب مهمترین هدف قانونگذار از وضع اونا حمایت از حقوق کودک بوده. من جمله این که توی مقدمه تاکید شده کودکان بی سرپرست باید به خانواده‌هایی سپردشن که قانون تعیین کرده و بعد هم یک سری شرایطی برای اون زوج مشخص شده. بعد هم این که متقاضیان باید تقاضای رسمیشون رو به بهزیستی اعلام کنن و اینکه در انتهای همه این مراحل بعد دادگاه عمومی استان تایید کنه اون فرزند خوندگی و حکمش رو صادر کنه. بنابراین واسه این برنامه دوتا حالت میشه در نظر گرفت. اول اینکه این زوج بیخبر بودن، همونجور که توی برنامه اعلام شده، و درخواست ندادن، که وقتی درخواست نداده باشن یعنی هیچ کدوم این مراحل طی نشده، که خب این نقض مسلم قوانین و زیر پا گذاشتن حقوق کودک. دومین فرضی که میشه در نظر گرفت واسه این برنامه اینه که تقاضا دادن و قبول شده و مراحل طی شده و دادگاه هم تایید کرده، اما توی برنامه تلویزیون خودشونو بیخبر نشون دادن، که خب اینم چیزی جز آموزش فرهنگ دروغ و ریاکاری به اون کودکی که توی اون برنامه است نیست. بعد در کنار اینا باید ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک هم در نظر بگیریم که گفته کسی حق دخالت خودسرانه در امور خصوصی و خانوادگی کودک رو نداره. بنابراین یه برنامه تلویزیونی حتی اگه با همکاری بهزیستی این کارو انجام داده باشه نمیتونه چنین اقدام میکنه که یه کودک از همه جا بیخبر رو بیاره جلوی دوربین و چند نفر آدم غریبه و براش یه خانواده جدید تعریف کنه.
تهییج احساسات عمومی، این موضوعی است که در بیانیه فعالان حقوق کودکان و روزنامه‌نگاران و دانشجویان هم بر آن تاکید شده. فعالان حقوق کودکان میگویند ما به عنوان مردمان این کشور حق داریم بپرسیم چرا خانواده‌ای را به تلویزیون می‌آورند و احساساتشان را تحریک می‌کنند تا بر شمار بینندگان خود بیفزایند. بر کدام اساس ناگهان کودکی بی سرپرست را به عنوان هدیه به روی سن می‌آورند و به خانواده مذکور اهدا می‌کنند؟ کودکی بهت زده که نمی‌داند در آن موقعیت چه عکس العملی باید نشان دهد. امضا کنندگان بیانیه همینطور گفتند کودکان اشیایی نیستند که دست به دست به چرخندانها انسانند و ما بزرگترها حق نداریم از آنها برای منافع خود استفاده کنیم. شیوا شریفزاد، از فعالان حقوق کودکان در تهران:
توی صحبتاشون یه سری مسئله احساسی استفاده کردن که باعث میشه واقعیت‌های اجتماعی این مسئله نادیده گرفته بشه و مسلماً با انجام چنین اقداماتی بدون اینکه در نظر بگیرن حقوق کودک‌ها آسیب‌های بیشتری بهش میزنه. فهم می‌کنم با توجه به رویه‌ای که از این برنامه همه تو ذهنشون دارن، بیشتر یعنی یکی از هدف‌های اصلیش برانگیختن احساسات مخاطب باشه، که خب با توجه به این میان از یه سری همین نیت خیری که شما گفتین صحبت می‌کنن و اینی که باید کمک کنیم به هم نوع و همچی چیزایی، و به دلیل آموزشی که ندیدن چه توی صدا و سیما چه شاید خود مسئولان بهزیستی، توجه نمی‌کنن به اینی که خب این کودک یه سری حقوق این وسط داره که در کنار اینا باید به حقوق کودک هم توجه بشه. بنابراین صرف اینی که به خاطر نیت خیرشون اینا رو نادیده میگیرن، اما خب همین نیت خیلی که اینجا وجود داره در کنارش یه سری اصول کلی‌تری در قبال حقوق کودک هست که باید حتما به اونا توجه بشه، وگرنه آسیبی که داره بیشتر از نفعیه که برای جامعه میتونه داشته باشه.
تحقق حقوق کودک و جهانی شایسته برای همه کودکان آرزویی است که امضا کنندگان بیانیه اعتراضی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از آن حرف می‌زنند. آرزویی که آنها می‌گویند تنها با همکاری همه نیروهای مدنی، مردمی و دولتی است که به سوی برآورده شدن پیش خواهد رفت. یک بعد از ظهر دیگر، یک جمعه بعد از ظهر دیگر همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، تهیه کننده این برنامه. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و با شما خداحافظی میکنم تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.